آیت الله خامنه ای در سخنانی که به نظر می رسد دلیل اصلی سخنرانی او باشد، با اشاره به اظهاراتی که در روزهای اخیر توسط به گفته او مسئولین بیان شده، مستقیماً به موضوع مصاحبه محمد جواد ظریف اشاره کرد و با ابراز تعجب از اینکه این اظهارات توسط وی بیان شده است، این سخنان را مایه تعجب و تأسف دانست و با اشاره به اینکه این حرفها از رسانه‌های دشمن هم منتشر شده، از شنیدن این حرفها ابراز تأسف کرد و با بیان این موضوع که این حرفها تکرار حرفهای دشمنان و آمریکایی هاست، از اظهارات ظریف در خصوص اولویت داشتن میدان برای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. گرچه وی همین بحث را در اظهارات خود تایید کرد و با بیان این موضوع که آمریکایی‌ها سال‌هاست از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه ناراحت و ناراضی هستند گفت، هر چیزی که عامل نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در منطقه باشد برای آنها بد است. گرچه علی خامنه ای در بخش دیگری از اظهارات خود سخنان ظریف را تایید کرد و با بیان این موضوع که نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در منطقه غرب آسیا بوده است، نیروی قدس را عاملی دانست که در منطقه غرب آسیا به قول وی سیاست مستقل جمهوری اسلامی را اجرایی کرده است. وی بار دیگر با تاکید بر اهمیت رابطه ایران با روسیه و چین برای جمهوری اسلامی به نارضایتی آمریکا از این ارتباط اشاره کرد و گفت، آمریکایی‌ها با هر گونه تحرک دیپلماسی جمهوری اسلامی مخالفند. وی در ادامه با تأیید تلویحی سخنان ظریف که سیاست خارجی در هیچ کجای دنیا در وزارت امور خارجه تعیین نمی‌شود، مجامع بالادستی را تعیین کننده ی سیاست خارجه دانست و با بیان این موضوع که وزارت امور خارجه تنها مجری است گفت، تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود و وزارت خارجه تصمیم می گیرد که آن را چطور عملی کند و پیش ببرد. وی بار دیگر یادآور شد که نباید طوری حرف زده شود که به معنای این باشد که فرد حتی سیاست نظام را قبول ندارد. اظهارات علی خامنه ای در این خصوص که تصمیمات خارجی در سطح کلان گرفته می شود، گرچه کار را برای مخالفان برجام سخت کرده، اما در واقع موضوع اصلی مورد اشاره او در این سخنان نه برجام، بلکه تاکید بر این موضوع است که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تصمیمات کلان خارجی کاری نیست و در واقع بار دیگر همین سخنان ظریف را مورد تاکید و تایید قرار داده که در جمهوری اسلامی در خصوص مسائل بین المللی این نظام است که خواسته های خود را تحمیل می کند، نه بحث های کارشناسی وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه در یک سخنرانی زنده که به صورت زنده از تمام رسانه ها پخش شد، مواضع خود درباره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پیشرو را برای جامعه تشریح کرد و قبل از ثبت نام و حتی بررسی صلاحیت کاندیداها توسط نهادهای انتصابی توسط خود وی، با اقدام به حمله شخصیتی به این افراد یک قدم دیگر برای تکساحتی کردن انتخابات، حذف همه گزینه‌های محتمل ریاست جمهوری و فراهم کردن زمینه برای انتخاب بلا منازع کاندیدای مورد قبول خود برداشت. وی در اظهارات خود با مهم خواندن انتخابات و بیان این موضوع که انتخابات یک فرصت مهم است و نباید مردم را از انتخابات دل سرد کرد، از کسانی که با حرفهای بیهوده و وعده‌های فریبنده و بدون پشتوانه انتخابات را خراب می کنند انتقاد کرد و از کاندیداها خواست فکر کنند و به معنای حقیقی کلمه کار به مردم ارائه دهند. وی انتخابات را یکی از فرصت‌ها برای حضور مردم دانست و با اشاره به اینکه هیچ چیز جای انتخابات را برای کشور و استحکام پایه‌های اقتدار کشور نمی‌گیرد، اظهار داشت، وقتی مردم حاضر باشند، نظام را هیچ قدرتی نمی‌تواند تکان بدهد. وی در ادامه با بیان این موضوع که در جمهوری اسلامی همواره انتخابات سالم برگزار شده است و عده‌ای قصد دل سرد کردن مردم را دارند و با انتقاد از کسانی که به شورای نگهبان انتقاد می کنند اظهار داشت، این افراد با خدشه وارد کردن در انتخابات فعالیت دستاندرکاران انتخابات را مخدوش می کنند. وی همچنین با اشاره به اینکه ممکن است تخلفات کوچکی در گوشه و کنار انجام شده باشد اظهار داشت، این تخلفات در نتیجه انتخابات تأثیری نداشته است. خامنه ای با بیان این موضوع که خود وی پیگیر رسیدگی به این تخلفات بوده است گفت در جاهای شکایت هایی شده و تخلفاتی انجام شده، اما تخلفی که در نتیجه انتخابات تأثیر داشته باشد مشاهده نکرده است. خامنه ای با بیان این موضوع که بعضی ها وقتی نتایج انتخابات را قبول دارند که مورد قبول آنها باشد گفت این افراد تنها وقتی که فرد مطلوب آنها از انتخابات بیرون بیاید انتخابات را سالم می دانند، وگرنه انتخابات را متهم می کنند. وی با اشاره به انتخابات 1388 این اتهامات را نادرست خواند و با اشاره به اینکه افراد به علت مخالفت با نتیجه انتخابات اغتشاش راه انداختند، این متهم کردنها را بی انصافی و این افراد را مجرم دانست. علی خامنه ای که همچنان موضوع انتخابات 88 را به موضوعی برای کنار گذاشتن تعداد کثیری از افراد از تصمیم گیری های سیاسی تبدیل کرده، به گفته تحلیلگران در تأکید دوباره بر مجرمیت کسانی که نسبت به انتخابات 88 اعتراض داشتند، در عمل قصد خارج کردن تاج‌زاده از فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را دارد. گرچه با وجود کسانی مانند احمد خاتمی و جنتی در شورای نگهبان بدون نیاز به این تأکیدات امکانی هم برای تایید صلاحیت افرادی مانند تاج‌زاده و حتی افرادی با تندروی‌های بسیار کمتر از او فراهم نیست. در این حال خامنه ای به رد صلاحیت توسط شورای نگهبان و تأکید بر مجرمیت معتقدان به تقلب در انتخابات 88 اکتفا نکرده و با انتقاد از کسانی که هنگام ورود به انتخابات حرفهای فریبنده و بدون پشتوانه فکری و برنامه ای میزنند اظهار داشت این افراد ادعایی را مطرح میکنند و بدون در نظر گرفتن امکانات کشور حرفهایی را میزنند. وی ضمن اینکه این افراد را به بی اطلاعی متهم کرد اظهار داشت این افراد به معنی واقعی کلمه باید برنامه ارائه کنند. وی در ادامه با بیان این موضوع که اظهارات برخی افراد حاکی از این است که اساس قانون اساسی را قبول ندارند یادآور شد کسانی که می‌خواهند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند باید به اسلام، به رأی مردم و به قانون اساسی معتقد باشند. وی افزود گاهی افراد حرف‌هایی می‌زنند که نشان می‌دهد که به این موارد اعتقادی ندارند. محمد جواد ظریف روز یکشنبه دوباره عذرخواهی کرد. وی در عذرخواهی نخست از خانواده قاسم سلیمانی معذرت‌خواهی کرد، اما بعد از حمله شدید رهبر جمهوری اسلامی به وی از سخنانی که هیچ مسئولیتی در قبال آنها نداشت مجدداً از رهبر عذرخواهی کرد و نشان داد که عذرخواهی نخست برای رهبر کافی نبود، هرچند که مطالبی که ظریف گفته در جلسات خصوصی مطرح کرده بود. وی با انتشار پست اینستاگرامی خود گرچه در این پست از رهبر به این دلیل که اظهاراتش موجب تکدر خاطر وی شده عذرخواهی کرده، اما در این حال اظهار داشته است که سخنان رهبری توسط وی و همکارانش در وزارت امور خارجه اجرا خواهد شد و نقطه پایانی خواهد بود بر بحث‌های کارشناسی در وزارت امور خارجه. هرچند وی در پست نخست خود چند روز پیش تأکید کرده بود که در بیان نظرات کارشناسیش کوتاه نخواهد آمد، اما ظاهراً رهبر جمهوری اسلامی حتی در خلوت و جلسات محرمانه هم نمی‌خواهد انتقادها را بشنود. در حالی که در داخل ایران برداشت‌های ضد و نقیض در خصوص بازگشت آمریکا به برجام و توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از توافق اولیه در وین برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع جمهوری اسلامی ایران و همچنین احتمال مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا است. در حالی که رسانه‌های خارج از ایران از آزادی 4 ایرانی از زندان‌های آمریکا خبر دادند، تخت‌روانچی این خبر را تایید نکرده است. وی در این حال تایید کرده است که ایران همواره بر تبادل جامع زندانیان دو کشور تاکید کرده است. با این وجود برخی از شبکه‌های خبری عنوان کردند که در مقابل آزادی زندانیان ایرانی بازداشتی در زندان‌های آمریکا، ایران هم 4 آمریکایی متهم به جاسوسی را آزاد خواهد کرد. همچنین این اخبار ضمن تایید پیشرفت مذاکرات در وین تایید کردند که آمریکا 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران را آزاد خواهد کرد. اخبار علاوه بر این حاکی از این است که بریتانیا نیز قرار شده است 400 میلیون پوند ایران را آزاد کند، هرچند منابع آمریکا و بریتانیایی آن را رد کردند. این اخبار در حالی منتشر شده که روسیه نیز در بیانیه‌ای به برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام اشاره کرده و پیشرفت‌های به دست آمده در مذاکرات وین را مورد تأکید قرار داده است. روسیه در این بیانیه تأکید کرده است که در مذاکرات ضمن تبادل نظر در خصوص دورنمای لغو تحریم‌های آمریکا، گام‌های مورد انتظار از ایران برای تطابق فعالیت‌های هسته‌ای این کشور با مفاد برجام نیز مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین در این بیانیه به پیشرفت‌های به دست آمده در مذاکرات برای تداوم تلاش‌های فشرده به منظور حل و فصل مسائل باقی مانده پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اشاره شده است. میخائیل اولیانوف، سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، هم ضمن اشاره به اینکه مسائل حل نشده بسیاری باقی مانده گفته است تلاش می‌شود مذاکرات طی 3 هفته آینده به نتیجه برسد. دولت حسن روحانی در تلاش است تا تمام توان خود را به کار گیرد تا قبل از پایان دولت با رفع تحریم‌ها و استفاده از احتمال کاهش قیمت‌ها که در پی لغو تحریم‌ها رخ خواهد داد به مردم اعلام کند تا با به نتیجه رساندن مذاکرات وین در بهترین شرایط دولت را تحویل داده است. به گزارش رویتر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خبر توافق بر سر تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا را رد کرد. وزیر امور خارجه بریتانیا اما تاکید کرده که لندن به دنبال پرداخت بدهی خود به ایران است، اما خبر مبادله پول با نازنین زاغری را رد کرده است. شبکه لبنانی المیادین که به اطلاعات سپاه نزدیک است مدعی شد که ایران و آمریکا توافق کردند که برخی از زندانیان خود را مبادله کنند و بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران هم آزاد شود. رویترز همچنین به نقل از دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، درباره موضوع نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی گفت تهران از پرونده زاغری برای کسب نفوذ دیپلماتیک استفاده می‌کند. راب درباره بدهی کشورش به ایران مربوط به پرونده خرید تانک‌های چیفتن در چند دهه پیش ادامه داد: ما می‌خواهیم مشکل بدهی توافق تسلیحاتی با تهران را که مربوط به سال 1979 است، بدون ربط دادن آن به پرونده این زندانی انگلیسی حل کنیم. انگلیس پذیرفته است که به دلیل قرارداد فروش تانک‌های چیفتن به ایران بدهکار است، اما ظاهراً به خاطر تحریم‌های آمریکا با محدودیت‌هایی برای پرداخت این بدهی مواجه است. چند پیش جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده برای بیش از 10مین بار به تعویق افتاد تا بار دیگر وضعیت شکایت ایران از انگلیس برای دریافت 400 میلیون پوند از این کشور برای قراردادی که متعلق به زمان پیش از انقلاب اسلامی است، نامعلوم باقی بماند. نشریات اسرائیلی و سایت خبری آکسیوس گزارش دادند که بایدن رئیس جمهوری آمریکا با یوسی کوهن رئیس موساد دیدار کرده و این دیدار که روز جمعه عصر به وقت واشنگتن انجام شده درست بعد از مکالمه تلفنی بایدن با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صورت گرفته است. در این دیدار بایدن در پاسخ به نگرانی اسرائیل در مورد بازگشت آمریکا به برجام گفته که ملاحظات طرف اسرائیلی را مد نظر قرار خواهد داد. وی همچنین از طولانی بودن مسیر بازگشت به برجام سخن گفته و اطمینان داده که ملاحظات اسرائیل را مد نظر قرار خواهد داد. او گفته که واشنگتن تا بازگشت به برجام راه درازی در مذاکره با ایران در پیش دارد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که دیدار بایدن با کوهن اتفاقی بوده، حالان که اسرائیلی ها میگویند که این دیدار با برنامه ریزی قبلی انجام شده است. بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه تلویزیونی چین را بزرگترین نگرانی در سیاست خارجی آمریکا دانست و گفت واشنگتن قصد محدود ساختن یا مهار یا به عقب راندن چین را ندارد. این اظهارات بلینکن پس از آن مطرح می شود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در نخستین سخنرانی خود در کنگره تأکید کرده بود که ایالات متحده به دنبال درگیری با پکن نیست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اظهار داشت که به همتای چینی خود گفته است که از رقابت با پکن برای کسب قدرت غالب جهان استقبال می‌کند. بلینکن که برای حضور در نشست وزرای خارجه گروه 7 در لندن سفر کرده است، گفت تنها یک کشور در جهان وجود دارد که از لحاظ نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک قابلیت و ظرفیت به چالش کشاندن مبادی نظم بین الملل را دارد و ما در برابر هر کسی که خواسته باشد چالشی در برابر این نظم و قوانین باشد ایستاده و از این موضوع دفاع خواهیم کرد. و در مورد وضعیت کنونی چین گفت آنچه که در سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم این است که چین در داخل سرکوبگرانه تر و در خارج هرچه خصمانه تر شده است. بلینکن در پاسخ به این پرسش که هدف چین چیست گفت تصور می کنم که با گذشت زمان چین بر این باور است که قادر بوده و اینکه باید به یک کشور غالب در جهان بدل شود. در ادامه این مصاحبه وی در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا به سمت یک تقابل و رویارویی نظامی با چین پیش می رود گفت این مسئله کاملا در تضاد منافع هر دو طرف چین و آمریکاست که بخواهد به آن نقطه برسد و یا حتی بخواهد در چنین مسیری قرار گیرد. بلینکن در پاسخ به سؤالی در خصوص تصمیم دولت بایدن برای خروج از افغانستان و تبعات این خروج گفت ما خود را برای هر سناریویی آماده کرده ایم و با چشمانی باز مراقب وضعیت هستیم، اما بدانید که آمریکا به مدت 20 سال در افغانستان بوده و برخی اوقات فراموش می‌کنیم به چه علتی در روز نخست اصلا به آنجا رفتیم، به این خاطر که با کسانی که در 11 سپتامبر به ما حمله کردند مبارزه کنیم و ما این کار را کردیم. وی گفت این بدان معنی نیست که با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان ما این کشور را رها و ترک کرده ایم. نه، این گونه نیست، چرا که سفارت آمریکا در افغانستان خواهد ماند و واشنگتن دورادور نگاهش متوجه افغانستان خواهد بود. به گزارش رویترز، عبدالله عبدالله مذاکره کننده اصلی دولت افغانستان در گفتگوهای صلح آن کشور میگوید رهبری سیاسی افغانستان باید موضع یک پارچه‌ای در گفتگو با طالبان داشته باشد. وی گفت اگر رهبری سیاسی افغانستان همچنان چند تکه باقی بماند، باید با این خطر مواجه شود که وقتی نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور خارج شوند، درگیری‌های تلخ در افغانستان شدت یابد. او در مصاحبه تاکید کرد زمان آن رسیده که رهبران سیاسی افغانستان به شکل متحد وارد مذاکرات صلح شوند. عبدالله گفت خروج باقی مانده نیروی آمریکایی در افغانستان و حدود 7000 نیروی متحد ناتو که رسما از روز شنبه آغاز شد چالش بزرگی را برای افغانستان رقم خواهد زد. عبدالله گفت که او هنوز متقاعد نشده است که طالبان خواهان صلح است. او همچنین گفت پاکستان روی این گروه نفوذ زیادی دارد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز یک شنبه مصاحبه مفصلی را با شبکه CBS در مورد نحوه روابط این کشور با چین داشت. روابط چین و آمریکا طی سالهای اخیر پرفراز و نشیب و گاه با جنگ لفظی رهبران دو کشور همراه بوده. دولت جدید آمریکا به رهبری جو بایدن اما میگوید در پی تقابل با چین نیست، اما نسبت به رفتارهای غیرقانونی این کشور حساس است و به آن به صورت جدی واکنش نشان خواهد داد. آقای بلینکن در این مصاحبه میگوید روابط آمریکا و چین دارای پیچیدگی‌های خاص خود است. گاه این رابطه خصمانه، گاه رقابتی و گاه با همکاری همراه بوده است. او گفت چین یک کشور در جهان است که از نظر نظامی، اقتصادی و سیاسی توانایی به چالش کشیدن نظم جهانی و قوانین آن را دارد. آقای بلینکن میگوید این یک کد نانوشته است که نحوه برخورد ملت‌ها با یکدیگر را تعیین می‌کند. او گفت ایالات متحده آمریکا در پی مهار چین نیست، بلکه در عوض به دنبال حمایت از قانون پذیری این کشور است. وزیر خارجه آمریکا میگوید هر کسی که این قوانین جهانی را به چالش بکشد ما می ایستیم و از آن دفاع می کنیم. آقای بلینکن تقابل نظامی با چین را البته رد می کند و آن را امری نامناسب می داند. او میگوید رسیدن به آن آستانه تقابل نظامی یا حتی رفتن به سمت آن یک امر اشتباه است و کاملا مخالف منافع چین و ایالات متحده آمریکا است. آقای بلینکن البته از رفتار تهاجمی و خشونت آمیز چین انتقاد می کند و می گوید این کشور در داخل بیشتر از خارج رفتار خشونت آمیز و تهاجمی دارد. او گفت جنگنده های چینی به طور مرتب بر بالای اقیانوس آرام پرواز دارند، جایی که نیروهای دریایی امریکا نیز حضور دارند. به گفته او رئیس جمهور شی جینگ پی در این حال هفته گذشته از 3 کشتی جنگی جدید برای گشت‌زنی در دریای جنوب رونمایی کرده است. یکی از مشکلات اخیر ایالات متحده امریکا با چین مسئله سرقت مالکیت معنوی است که مدت هاست امریکا نسبت به این موضوع به چین هشدار می‌دهد. در دوران همه‌گیری کرونا اخباری از سوی نهادهای اطلاعاتی امریکا منتشر شده بود که نشان می‌داد برخی هکرهای چینی در پی دست یافتن به اطلاعات پزشکی در امریکا هستند. آقای بلینکن در این مصاحبه بار دیگر بر این موضوع یعنی سرقت اسرار تجاری و مالکیت معنوی انگشت گذاشت و چین را متهم کرد که در این زمینه میلیاردها دلار اسرار تجاری امریکا را به سرقت برده است. او گفت چین کشوری است که سعی در رقابت ناعادلانه از طریق رفتارهای خصمانه دارد. آقای بلینکن گفت کشورش پیام روشنی در این زمینه به رئیس جمهور چین ارسال کرده و مشخص است که امریکا در این باره سکوت نخواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین به موضوع نقض حقوق بشر در چین به ویژه نادیده گرفتن حقوق مسلمانان اویغوری اشاره کرد و چین را در این باره به نسل‌کشی اویغورها متهم کرد.